به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان. بخش هفتم. اولین گناه، ارتباط خدا، آدم و حوا.
همه مخلوقات خدا در نیکویی تمام آفریده شده بودند. هیچ اشتباه و گناهی بر روی زمین نبود. آدم و حوا نیز مقدس و بدون گناه بودند، تا به حدی که نمی دانستند عریانی چیست و از آن حتی خجالتی نداشتند. موسی در باب دوم کتاب پیدایش به این موضوع اشاره می کند که آنها نه تنها نسبت به یکدیگر، بلکه حتی در حضور خدا نیز نسبت به عریانی خود خجالتی نداشتند. خدا با جسم زمینی خود با آنها رو در رو ملاقات می نمود. حوا به عنوان معاون و همکار در کنار دست آدم حضور داشت. خدا هر آن چیزی را که بر روی زمین ساخته بود در اختیار آدم قرار داد تا تنها آدم بر تمامی آنها حکومت نماید. همه چیز قبل از آفرینش آدم برای او مهیا شده بود. خدا تا آن زمان آدم را فقط از یک چیز منع کرده بود و آن دوری از درخت معرفت نیک و بد یا شیطان بوده و به آدم این هشدار را از قبل داده بود که به هیچ وجه از تعالیم و آموزه‌های شیطان استفاده نکند، زیرا خوردن از کلام شیطان برای آنها مرگ و هلاکت را به همراه داشت. خدا منبع حیات است و آدم تنها میبایست برای داشتن یک حیات جاودانه از این منبع حیات تغذیه مینمود و در اطاعت فرامین خدا قرار میگرفت. شیطان برای دسترسی به این پادشاهی میبایست بر آدم تسلط کامل مییافت. او برای ورود به آدم مستقیم به سراغ او نرفت، بلکه از نمونه ضعیفتر او یعنی حوا یا همان زن استفاده نمود. از آنجایی که خود شیطان فاقد جسم زمینی بود، پس در ابتدا به سراغ یک حیوان خاص رفت که میدانست آن حیوان توانایی برقراری هر نوع ارتباطی را با انسان دارد و از طریق آن موجود شروع به فریب دادن حوا کرد و حوا نیز هر آنچه دریافت کرده بود را به آدم منتقل نمود.
ارتباط مار با شیطان.
شیطان فرشته ایست که فاقد جسم زمینی می باشد. جسم او مخصوص آسمان و در ارتباط با فرشتگان است. او برای داشتن نسلی زمینی برای خود نیاز به جسمی زمینی داشت، آن هم جسمی به مانند جسم و بدن انسان که بتواند با آن ارتباط برقرار کند و صاحب نسلی برای خود شود. از این روی می بایست از جسمی استفاده می نمود که هم از لحاظ ظاهر و هم از لحاظ ژنتیک بتواند با انسان آمیخته شود و از آن برای خود صاحب نسل شود. برای همین منظور از بدن حیوانی که کتاب مقدس از آن با نام مار یاد می کند استفاده کرد. این ماری که کتاب مقدس از او یاد می کند در آن زمان به شکل امروزی نبود که می شناسیم. او با مارهای امروزی کاملا فرق داشت.
گناه آدم و حوا.
کتاب پیدایش در باب سوم خود پرده از بزرگترین راز و فاجعه دنیای انسانی برمی دارد که متاسفانه در طول تاریخ بسیاری در درک آن به اشتباه رفتند. شاید به حقیقت بتوان گفت که نیمی از منظور این کتاب دقیقاً مربوط به همین اتفاق وحشتناکی است که قصد داریم به آن بپردازیم. پس لازم می دانم در ابتدا این قسمت از کتاب را در اینجا بیاورم تا ذهن شنونده با آنچه خواهد شنید آماده تر شود.
به آیات باب سوم از کتاب پیدایش دقت کنید.
و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت: آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت: از میوه درختان باغ می‌خوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو است و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوه اش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سطرها برای خیشتن ساختند و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید. و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. شیطان برای داخل شدن به آدم از موجودی چهار دست و پا استفاده می کند که در کتاب مقدس از آن با نام مار یاد شده است. مار حیوانی هوشیار بود، موجودی دارای استعداد، توانایی و باهوش بود. او حیوانی اهل صحرا بود که به بیرون باغ خدا تعلق داشت. او نه تنها از نظر ظاهر بلکه از لحاظ ژنتیکی نیز به انسان بسیار شبیه بود. او حتی دارای دست و پا و از بهایم محسوب می شد و از قدرت تکلم برخوردار بود. شیطان چون دارای حکمت بود این را می دانست که از طریق این حیوان که بسیار به آدم نزدیک است می تواند به حوا نزدیک شده و از طریق اغوا کردن حوا به فکرهای آدم دست پیدا کند. شیطان صوت ندارد چون او فاقد دستگاه تکلم زمینی است. شیطان از این حیوان برای نقشش استفاده نمود. او روح خود را داخل مار کرده و از بدن و قدرت تکلم آن حیوان استفاده نمود. اما چرا از بین تمام حیوانات دیگر او از مار آن زمان برای اغوا کردن حوا استفاده نمود؟ زیرا این موجود در آن زمان تنها حیوانی بود که از لحاظ ژنتیک بسیار به انسان شباهت داشت. حال از او تصویری رسم کنید. او یک موجود بزرگ، چیزی بین حیوان و انسان بود و شیطان می دانست که خون او تنها خونی است که می تواند با انسان اختلاط داشته باشد. آن خون نمی توانست خون میمون، شامپانزه و یا هر حیوان دیگری مثل اسب یا گوسفند باشد، زیرا خون هیچ حیوانی از لحاظ ژنتیک با انسان مختلط نمی شود که بخواهد از ارتباط آنها با هم نسلی حاصل شود. اما شیطان این حکمت را داشت که از ارتباط بین انسان و مار می تواند صاحب نسلی برای خود شود و شباهت خدا را خراب کند. پس روح خود را داخل مار کرده و از طریق مار به نزد حوا رفته و با پرسش و مطرح کردن سؤالی به حوا نزدیک شده و با او وارد مکالمه گردید. مار یا همان شیطان با پرسشی به نزد حوا رفت و با جابجا نمودن تنها یک کلمه در کلام خدا که به آدم گفته شده بود زن را به چالش کشانید. شیطان اولین کسی بود که کلام خدا را به غلط برای حوا موعظه نمود و گفت خدا گفته است. او با یک فریب نقشه خود را به انجام رساند. خدا به آنها هشدار داده بود که از میوه درخت وسط باغ نخورید، اما شیطانی که در مار بود کلام خدا را تغییر داد و به حوا گفت: هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. او با فریبکاری حوا را اغوا نمود و این چنین بیان نمود که مانند خدا عارف نیک و بد خواهید شد، در صورتی که کتاب مقدس شیطان را در باغ عدن عارف نیک و بد و خدا را درخت حیات معرفی کرده بود. این شیطان بود که شناخت بر نیکویی و بدی داشت. خدا هیچ زمان بدی را تجربه نکرده است. ذات او قدوس و بدون گناه است. در اینجا شیطان با یک نقطه کلام خدا را تغییر و بزرگترین دروغ را برای حوا موعظه نمود. اما آن میوه ممنوعه چه بود؟ آیا میوه هیچ درختی را سراغ دارید که خوردن آن دانش انسان را افزایش دهد؟ این میوه به هیچ وجه یک میوه ای مانند سیب، انجیر و یا گندم نبود که اگر این چنین بود چرا تا اکنون انسان ها از این میوه ها استفاده می کنند؟ میوه ممنوعه همان آموختن دانش شیطان بود که آموزه و کلام او برای انسان مرگ را به همراه داشت. خدا به آنها گفته بود که از میوه درخت نیک و بد که در وسط باغ است نخورید. با درخت که آشنا شدید، شخصیتی که میتواند دارای نسل و ذریت باشد که نماد زندگی است. به واژه خوردن هم در توضیحات قبل اشاره شد که خوردن به معنی تعلیم گرفتن و آموختن است. خدا به آنها گفته بود از میوه و ثمره این درخت نخورید، یعنی به سخنان شیطان و آموزه های آن گوش ندهید. همانطور که میوه درخت حیات برای انسان حیات و زندگی را به همراه داشت، میوه درخت معرفت نیک و بد مرگ و هلاکت ابدی را با خود به همراه داشت. ثمره اطاعت از کلام خدا برای انسان حیات و ثمره اطاعت از کلام شیطان مرگ و هلاکت بود. حال در باغ چه اتفاقی افتاد؟ حوا از میوه این درخت، یعنی از کلام شیطان که توسط مار به عمل میرسد، میخورد و زمانی که میبیند این میوه لذت بخش، دلپذیر و دانش افزاست، از آن میوه به شوهر خود نیز میدهد و آدم نیز کلام شیطان را از طریق حوا به جا می آورد و از این طریق گناه به آدم داخل می شود. به چگونگی اغوا شدن حوا از طریق مار دقت کنید.
اغوا شدن حوا،
گناهی که در باغ عدن اتفاق افتاد، آدم و تمامی نسل او و تمامی زمین را محکوم نمود. عملی که در باغ عدن اتفاق افتاد، عمل یکتنی بین حوا و موجودی به نام مار بود، یعنی آمیزش بین انسان و حیوان. عملی که هیچ وقت تا بدان لحظه حتی در بین آدم و حوا که انسان بودند هم اتفاق نیفتاده بود. حوا خلق شده بود تا به عنوان همکار و معاون در کنار آدم که پادشاه زمین بود باشد.
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا گفت: خوب نیست که آدم تنها باشد، پس برایش معاونی موافق وی بسازم. مار با چهره و اندامی که در آن زمان بسیار به انسان شباهت داشت پیش آمد و چون زن دید با زبان آدمی صحبت می کند، دارای حکمت و در ظاهر زیباست، با او وارد عمل یکتنی می شود و وقتی آن کار برایش لذت بخش و دلپذیر تداعی شد، آن طریق و آموزه‌ای که از شیطان آموخته بود را به آدم نیز عرضه کرد و آدم نیز با او یک تن می شود. از این به بعد بود که دیگر حوا از نقش معاونی آدم به زوجیت او در آمد.
گناه آدم.
بعد از چند هزار سال ارمیای نبی در باب سوم کتاب خود حکمت خدا را نسبت به این عمل آشکار می کند.
به آیه دقت کنید.
اگر مرد زن خود را طلاق دهد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود، آیا بار دیگر به آن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوث نخواهد شد؟ اگر زنی به شوهر خود خیانت کند و به مردی دیگر بپیوندد، نسبت به همسر خود زانی محسوب شده و شوهر دیگر نباید به او بپیوندد. حوا که میبایست مقدس میماند، برای اولین بار با یک حیوان وارد رابطه شد و گناه برای اولین بار بر روی زمین اتفاق افتاد. گناه چه بود؟ گناه تخطی از کلام خدا و عمل صورت گرفته آمیزش بین انسان و حیوان بود. حوا نمی بایست چنین طریقی را به آدم می آموخت، چون آدم پادشاه و نماینده خدا بر روی زمین بود که همه امور به او واگذار شده بود. آدم به عنوان پادشاه مستقیم از خدا این حکم را دریافت کرده بود که از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخورد. آدم می بایست تنها در اطاعت خدا به سر می برد و احکام خدا را به انجام می رساند. او زمانی که فهمید حوا از کلام شیطان تغذیه کرده است، می بایست او را از خود دور می کرد. اما او حوا را دوست داشت و زمانی که این عمل را از حوا می آموزد و با علم بر این که می دانست حوا این تعلیم را از یک موجود بیرونی آموخته و این طریق و آموزه خدا نمی باشد، با این حال با او وارد یک رابطه جنسی شده و در انجام این گناه با حوا شریک می شود. خدا هر دانشی که آدم به جهت حکمرانی بر روی زمین نیاز داشت را به او آموخته بود. آدم زمانی که متوجه خطای حوا شد، میبایست او را ترک میکرد، زیرا حوا کلام خدا را نقض کرده و به کلام شیطان پیوسته بود. آدم نیز به تبعیت از او با اطاعت از کلام شیطان، کلام خدا را بی حرمت و به بردگی شیطان رفت. آدم با انجام این گناه خدا را به عنوان سر و فرمانروای کل جهان هستی کنار زد و به زیر سلطه شیطان رفت. آدم با اطاعت از کلام شیطان خود را بنده او ساخت. هر شخصی که از کلام کسی اطاعت کند بنده او خواهد شد. پولس رسول در نامه خود به مردم روم در این خصوص با لحنی قاطع و تند اعلام می کند که
به آیه دقت کنید.
آیا نمی دانید که اگر خیشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمایید، شما آن کس را که او را اطاعت می کنید بنده هستید؟ خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت. شیطان چون روح است، از طریق حیوان به آدم داخل شد و توانست به تمامی افکار آدم دست یابد و پادشاهی را از دستان آدم در بیاورد. زمانی که آدم و حوا تعلیم شیطان را به عمل آوردند، تازه به زشتی گناه خود پی بردند. آنها که در باغ عدن در حضور خدا و در کنار یکدیگر لخت و عریان بودند و حتی از عریانی خود چیزی نمی دانستند، با انجام این گناه به عریانی خود پی بردند و شرم بر آنها مستولی شد و محل گناه را با برگ‌های درختان پوشاندند. کتاب پیدایش در باب سوم در این خصوص چنین می‌گوید.
به آیه دقت کنید.
و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو است و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزا، پس از میوهش گرفته بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سطرها برای خیشتن ساختند. و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. تمام شد. حرمت خدا نادیده گرفته شد. با نااطاعتی آدم از کلام خدا و انجام گناه اولیه در باغ عدن، کلام خدا بی حرمت شد و این شد آغاز سلطنت شیطان در نهاد و از طریق آدم. آنها در عدن خدا زنده و ایمن بودند، اما با اطاعت از شیطان عدن خدا تبدیل به عدن شیطان برای آنان گردید. عدن خدا بر مبنای عدالت بنا شده بود، اما عدن شیطان بر مبنای گناه استوار بود. با ورود گناه، آدم از تقدس به سمت پلیدی و شهوت و از حیات به سمت موت رفت. آنها مقدس و بیگناه بودند و هیچ تجربه‌ای بر بدی و گناه نداشتند. چشمانشان دارای یک حجاب روحانی بود که حتی به لختی و عریانی خود پی نبرده بودند. اما زمانی که کلام شیطان را به انجام رساندند و طریق او را به عمل آوردند، آن وقت آدم نیز مانند شیطان عارف نیک و بد گشت.
محکومیت آدم، حوا و مار.
خوب به این امر واقف هستیم که هر کاری دارای یک نتیجه و یک ثمره می باشد. خدا به آدم از قبل این هشدار را داده بود که از میوه درخت معرفت نیک و بد نخورد. اما آدم خطا ورزید و زمانی که تعلیم و آموزه حوا را که از شیطان به او رسیده بود به انجام رسانید، ثمره عمل خود را دید. ثمره گناه مرگ بود. آنها بعد از انجام گناه بر لختی و عریانی خود پی بردند و دقیقاً محل گناه را با برگ درختان پوشاندند. آنها در اولین فرصت محل گناه و خطای خود را با برگ درختان پوشاندند و زمانی که صدای پای خدا را در باغ شنیدند که آنان را صدا می زد که ای آدم کجا هستی؟ آنها این گونه جواب دادند که صدای تو را شنیدیم، خود را پنهان کردیم، زیرا که لخت و عریان هستیم. اوه چه شد؟ آدم و حوا که لخت و عریان در باغ عدن زندگی می کردند و حضور خدا با ایشان بود، حال چرا این گونه شدند؟ آنها که حتی از لختی خود با خبر نبودند، حال از عریانی خود در حضور خدا خجالت می کشند. آنها خودشان را در میان درختان باغ پنهان کردند. چرا؟ زیرا خدا را کاملا در بعد جسمانی می دیدند و با او ارتباطی رو در رو داشتند. اگر خدا به گونه دیگر، مثلا از آسمان با آنها سخن می گفت، دیگر نیازی به پنهان کردن خود نداشتند. اما در باب سوم کتاب پیدایش مکتوب است که
به آیه دقت کنید.
و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. کتاب مقدس دقیقاً به این اشاره دارد که خدا در هیئت کاملا دیدنی و قابل رؤیت با آدم و حوا ارتباط داشت. یعنی تا زمانی که هنوز هیچ گناهی نبود، دیدن خدا برای انسان میسر بود. قبلتر به خلقت آدم اشاره شد که خدا آدم را به شباهت خود آفرید. خدا برای خود جسمی داشت که در باغ عدن با آدم و حوا ملاقات می کرد. آنها زمانی که گناه کردند و از میوه درختی که خدا امر کرده بود نخورید خوردند، آنگاه خودشان را از حضور خدا پنهان کرده و با برگ‌های درخت برای خودشان پوشش ساختند، زیرا به اشتباه، خطا و عریانی خود پی برده بودند. حال شاید برخی سوال کنند که چرا خدا از آدم می پرسد که ای آدم کجا هستی؟ آیا خدا نمی دانست که آنها کجا هستند؟ آیا نمی دانست که آنها گناه و خطا کرده اند؟ خدا می دانست، اما این سوال را از آدم می پرسد تا شهادت دهان او بر گناهی که مرتکب شده است مکتوب شود، مانند شخص مجرمی که به دادگاه برده می شود و آنگاه قاضی شهادت دهان از او می گیرد تا به جرم و گناهش اعتراف کند و بعد حکم صادر می کند. خدا هم در جایگاه یک داور و قاضی این سوال را از آدم می پرسد تا آدم به گناه و خطایش اعتراف کرده و جرمی را که انجام داده است مکتوب گردد. اما جالب است، آدم و حوا زمانی که خطا کردند دهان، دست و یا پای خود را نپوشاندند، بلکه عضو دیگری از بدن خود یعنی عورتشان را که محل گناه و خطا بود پوشش دادند. با یک مثال این موضوع را توضیح می دهیم. فرض کنید به مهمانی یکی از دوستانتان رفته اید و او یک سبد میوه پیش روی شما می گذارد. دوستتان به شما می گوید به میوه دست نزنید تا من به پیش شما بازگردم. اما شما یک میوه از آن سبد را برداشته و مشغول به خوردن آن می شوید و در حین خوردن آن میوه دوستتان بر می گردد. شما چه کار می کنید؟ واکنش طبیعی این است که با دستتان جلوی دهان خود را که مجری خطا و پر از خوراکی است بپوشانید. به خاطر اینکه می‌خواهید محل و عضو خطاکار را بپوشانید، دستتان به سمت دهانتان می‌رود تا پوششی باشد برای خطایی که انجام داده اید. دقیقاً آدم و حوا نیز همین عمل را انجام دادند. آنها وقتی که متوجه گناهشان شدند، محل خطا و گناهشان را با برگ‌های درختان پوشاندند. آنان دهانشان را نگرفتند، زیرا چیزی نخورده بودند، بلکه عورتین و بدن عریانشان را پوشاندند. آدم زمانی که خطایش آشکار شد، به جای توبه و ابراز پشیمانی، گناه را به گردن دیگری یا حوا انداخت و زن را متهم نمود و زن نیز گناه را به گردن مار انداخت. هر کدام از آنها گناه و خطایشان را به گردن دیگری انداخت و حاضر به پذیرش خطایشان نشدند. بله، گناه تعلیم شیطان، آموزه ضد کلام خدا برایشان لذت بخش و پسندیده بود که حاضر به توبه برایش نشدند. در گفتگوی خدا با این ستن، حوا به یک نکته بسیار مهم و قابل تعمق اشاره می کند که باز اثبات می کند که گناه بین حوا و مار به طور قطع زنا بوده است. در باب سوم کتاب پیدایش این گفتگو مکتوب است، وقتی که خدا به آدم گفت،
به آیه دقت کنید،
گفت که تو را آگاهانید که عریانی، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم از آن نخوری خوردی؟ آدم گفت این زنی که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد که خوردم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا نمود که خوردم. کلمه اغوا همیشه برای بی اسمتی به کار می رود. حوا از طریق مار عفت خود را از دست داده بود. چند هزار سال بعد سلیمان نبی نیز در کتاب امثال که کتابی ادبی و حکمتی است، با نگاه به واقعه باغ عدن آن لحظه را چنین آشکار می کند.
به آیه دقت کنید.
همچنان از طریق زن زانیه، می خورد و دهان خود را پاک می کند و می گوید گناه نکردم. حوا برای توجیه این گناه آن را به گردن مار انداخت. او برای اولین بار با مار یکتن شد و سپس به سمت آدم آمد و از تجارب آن درخت به آدم نیز پیشنهاد داد و آدم تعلیمی را که حوا از مار گرفته بود به انجام رساند، در حالی که او واقف بود و می دانست که این تعلیم از خدا نمی باشد. اما او حوا را دوست داشت. آنها به کاری که انجام داده بودند ابراز پشیمانی و توبه نکردند، بلکه گناه را گردن یکدیگر انداختند و در پی توجیه کردن آن بودند و این در پاسخ سؤالی که به خداوند می دهند کاملا مشهود است. آنها در پی توجیه آن گناه بودند، در پی ساختن یک فلسفه. همیشه حرف راست حقیقت و کوتاه است. کسی پی فلسفه می رود که دروغی را بخواهد پوشش دهد. کلامی که شیطان به خورد آنها داده بود دروغ بود، زیرا چنین به حوا گفت که از درخت معرفت نیک و بد بخور، زیرا خدا می داند زمانی که از آن بخورید عارف نیک و بد خواهید گردید. او بزرگترین دروغ را به انسان گفت و زمانی که آنها این دروغ را به انجام رساندند تلاش می کردند تا گناه خود را به نوعی پوشش بدهند. آنها نسبت به گناهی که انجام داده بودند ابراز پشیمانی نکردند، بلکه با افکار خودشان در پی پوششی برای محل خطا و گناهشان بودند و این دقیقاً کاری است که تا امروز تمام مکاتب و مذاهب در حال انجام دادن آن هستند، در صورتی که حقیقت هیچ زمان پوشش نمی خواهد، اما دروغ به پوشش احتیاج دارد، مانند مذهب‌های به وجود آمده که همه به نوعی پوشش هستند بر اعمال و رفتار انسان‌ها، اما هیچ کدام قدرت برداشتن گناه را ندارند. آدم به عنوان پادشاه بر روی زمین انتخاب شده بود. او فرمان روا بر روی زمین بود. او تنها می بایست به جا آورنده کلام خدا می بود و از فرامین خدا اطاعت می کرد. اما از چه کسی اطاعت نمود؟ کلام یک زن که تعلیم گرفته از آموزه های شیطان بود را به انجام رساند.